بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 21 درس متافیزیک فلسفه عمومی در غرب با موضوع هگل و شکاکیت. در جلسه گذشته رسیدیم به بحث کتاب نقد سوم. کتاب نقد سوم بنابر دریافت مشهور به دو مسئله مهم می‌پردازه. یکی مسئله زیبایی شناسی و یکی مسئله زیست شناسی، و هر دو اینها رو هم ذیل در واقع اصل اصطلاحی غایتمندی بدون غایت مطرح میکنه. منتها این کتاب یه مقدمه مهمی هم داره، در واقع میشه گفت دو تا مقدمه داره که البته ما بیشتر رو مقدمه بیشتر کنار مقدمه ویراست دوم متمرکزیم، که در اون مقدمه کانت این مسئله سومی رو هم داره مطرح میکنه که در مقدمه دیالکتیک استعلایی، در زمینه دیالکتیک استعلایی و البته در معماری عقل محض کتاب نقد عقل محض که ما البته بهش نپرداختیم مطرح میکنه، اون هم نظاممندی معرفته. این که ما یک سری قوانین جزئی داریم و باید تا اونجایی که میشه اینها رو از یک سری در واقع قوانین عامتری مشتق بکنیم، یا بهتره بگیم برای قوانین جزئی خودمون قوانین عامتری پیدا بکنیم. و کانت هر سه این موارد رو، یعنی خود نظاممندی معرفت، زیبایی شناسی و زیست شناسی رو، هر سه اینها رو ذیل اصل استعلایی غایتمندی بدون غایت مطرح میکنه. پس چرا ما وارد این بحث شدیم با توجه به سیر بحثمون؟ از این جهت که اون مسئله وحدت سیستماتیک یا نظاممند معرفت که طبق بیان کانت در نقد اول منجر به طرح مسئله امر نامشروط در ساحت معرفت می شد، همون اصل منطقی که برای نظاممندی معرفت به کار می رفت با یک اصل استعلایی در پیوستگی بود، توی این کتاب به نظر میاد که اون اصل منطقی یه تعینی داره پیدا میکنه، یا حالا حتی میتونیم بگیم جایگزین داره میشه با بس در واقع اصل غایتمندی بدون غایت. و این که البته چون این غایتمندی بدون غایت که حالا توضیح خواهیم داد، یعنی غایت یک امر سوبژکتیو هست، این راه رو در واقع باز میکنه برای اینکه بعداً ببینیم چطور هگل مسئله امر نامشروط رو در فلسفه خودش با در واقع اثبات عینیت برای غایت داره به پیش میبره. این سیر بحث ماست که حالا جلسه پیشم مقدمش رو عرض کرد. اما از این کتاب ما رو دو بخش خیلی تمرکز داریم، یکی اون بندهای مقدمه است و بعد از اون هم در واقع تمرکز ما بر روی بخش دوم کتاب خواهد بود که بحث غایت شناسیه. بنابراین به لحاظ متنی ما روی مقدمه و بحث غایت شناسی تمرکز داریم. ما توی مقدمه باز به طور خاص بند 4 و 5 برامون خیلی مهم هستش که حالا این دوتا رو احتمالاً یکیش رو امروز مفصلاً تحلیل خواهم کرد و یکیش رو هم انشالله برای جلسه بعدی قرار میدم و بعدم دیگه وارد بحث خود غایت در عرصه زیست شناسی میشه. ببینید کانت توی مقدمه و در بند 4 و 5 یک مسئله رو مطرح میکنه تحت عنوان استنتاج استعلایی اصل غایتمندی بدون غایت. منتها اینو چطور مطرح میکنه؟ به طور مشخص توی همون بند 5 یه جمله‌ای داره که نشون میده اساساً ضرورت توجه غایتمندی بدون غایت برای امکان نظاممندی معرفت چیه. اونجا میگه یقیناً میتوان اندیشید علارغم تمام یک نواختی اشیاء در طبیعت مطابق قوانین کلی که بدون آنها صورت شناخت تجربی اصلا تحقق نمی‌یافت، تنوع خاص قوانین تجربی طبیعت همراه آثار آنها میتوانست چنان عظیم باشد که برای فاهمه ما غیر ممکن است در آنها نظمی کشف کنیم که به چنگ ما آید و محصولات آن را به جنس و نوع تقسیم کنیم تا اصول تبیین و فهم یکی را برای فهمید برای تبیین و درک دیگری نیز به کار برد و تجربه‌ای به هم پیوسته از موادی چنین آشفته فراهم آورد. اینجا حرف کانت اینه که ما اگر بخوایم صرفاً بر اساس اون نگاهی که مبتنی بر فاهمه است، یعنی همون نگاه در واقع تحلیل استعلایی نحوه اول جلو بریم، که یه قوانین وجود داره و یه سری مفاهیم پیشین فاهمه، بخوایم بر اساس این جلو بریم، ما با یه انبوهی از چی مواجه میشیم؟ با یه انبوهی از گزاره‌های تجربی مواجه میشیم. گزاره‌های تجربی رو دقت کنید، من یه چیزی رو براتون توضیح بدم. ببینید کانت وقتی میگه پیشینی، پیشینی یک اصطلاح عام داره و یک اصطلاح خاص داره. اصطلاح عام پیشینی شامل تمام قضایای علمی میشه، چون از نظر کانت قضایای علمی کلیت دارند و ضرورت دارند و کلیت و ضرورت هم در واقع با پیشینی بودن از نظر کانت معادله. وقتی میگه تجربی یعنی پسینی. بنابراین نباید تصور بکنیم که وقتی داره میگه پیشینی یه بخشی از قوانین علمی که از تجربه مأخوذ شده رو شامل نمیشه. پیشینی در معنای عامش شامل تمام قضایای تجربی میشه. چطور؟ شما یه قضیه‌ای دارید تحت عنوان این که هر حرکتی نیازمند به علت، و یه قضیه دارید که مثلا مس چنین خاصیتی داره، آب چنین خاصیتی داره و اجسام طبیعی این در واقع خواص مشخص رو داره. هر دو اینها هم قضایای کلی و ضروری. منتها گاهی اوقات کانت وقتی میگه قضایای در واقع پیشینی، یه معنای خاصی رو مراد میکنه، اون هم قضایای پیشینی محض. و البته خودش هم این قید رو به کار میبره، قضایای پیشینی محض قضایایی هستند که تجربه در شکل گیری اونها کمترین مدخلیتی نداره. خب پس با این حساب، با این در واقع دریافت دوم و با این معنای دوم از پیشینی، این قضیه که آب در 100 درجه میجوشه پیشینی محض نیست، ولی این قضیه که در واقع هر تغییر نیازمند به علت یک قضیه پیشینی محسوب میشه، با این معنا که گفتیم پیشینی محض باشه. خب بنابراین ما یه انبوهی داریم از قضایای علمی، از قضایای پیشینی. کانت میگه فاهمه با اون شیوه جستار خودش نمیتونه تو این انبوه قضایای تجربی یک وحدتی رو پیدا بکنه. پس در واقع اینجا هم همون مسئله مقدمه دیالکتیک استعلایی داره تکرار میشه، این که ما به دنبال یک نظم سیستماتیک یا یک وحدت نظاممند در ساحت چی هستیم؟ در ساحت معرفت هستیم. پس کانت در این فقره‌ای که از بند 5 کتاب خوندم، و اگر خواستید از روی ترجمه انگلیسی نگاه بکنید اگر اشتباه نکنم میشه صفحه 72 ترجمه انگلیسی، و اگر خواستید از ترجمه فارسی هم نگاه بکنید میشه صفحه 80 تا 81 ترجمه فارسی. و البته حالا سعی کنید بند 4 و 5 رو کامل بخونید که دیگه حالا چیز زیادی هم نیست. کانت در این فقره به یکی از مهمترین نتایج نقد عقل محض استناد میکنه که ما پیشتر در موردش بحث کردیم. برای اینکه اساساً طبیعتی ممکن باشه، باید یک کلیت یک نواخت که توسط قوانین ضروری استعلایی هدایت میشه وجود داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی باید بتونیم همینجور اون کثرت قوانین طبیعی رو به یک وحدتی برگردونیم. اما کانت در واقع در اینجا تأکید میکنه که اگر شما بخواید این وحدت رو صرفاً در ساحت فاهمه جستجو بکنید، چون این چیزی میسر نیست. چرا؟ چون فاهمه اشیاء رو صرفاً از جهت اشتراکشون ذیل قوانین میاره، و به عبارت دیگه اگه بخوایم از حیث مفهومی نگاه بکنیم، پیوند اونها رو ذیل جنس فراهم میکنه، در حالی که ما یک وحدتی میخواییم که در این حال که داره وحدت رو بیان میکنه، کثرت رو هم در دل خودش داشته باشه. که کانت به این وحدت میگه وحدت تألیفی. بازم دارم تأکید میکنم وحدت تألیفی دو معنا داره. یه جا وقتی میگیم وحدت تألیفی، یعنی اون شهودات کثرات برآمده از شهود حسی ذیل مفهومی قرار بگیرن. یه بار وقتی میگیم وحدت تألیفی، یعنی این احکامی که احکام متکثری هستن از یک در واقع حکم یا چند حکم عام‌تر قابل استنتاج باشن. از نظر کانت این که ما بخوایم در واقع یک چنین وحدت نظاممندی رو داشته باشیم در ساحت فاهمه نمیتونیم، چون فاهمه همواره در واقع احکامی که صادر میکنه اینها وحدت بدون کثرت، منتها وحدت بدون کثرت به معنای در واقع وحدت تعلیفی دوم. پس اصول معقولی نقد عقل محض، یعنی اصولی که در بخش تحلیل استعلایی داریم مطرح میکنیم قبل از دیالکتیک عقل محض، نمیتونند یک درک به هم پیوسته از طبیعت ذیل وحدت کثرات فراهم بکنند. و این نوع مفهوم پذیری در واقع یه چیزی میشه که توی تحلیل استعلایی قرار نمیگیره. حالا کانت سعی میکنه توی در واقع پروژه دیالکتیک استعلایی یک اشاره به این بکنه، منتها پروژه دیالکتیک استعلایی هم جنبه سلبیش و جنبه ایجابیش غلبه داره. به نظر میاد اون کمبودی که در پروژه دیالکتیک استعلایی وجود داره، یعنی اون ایده‌ای که اونجا مطرح کرده رو، حالا میخواد اینجا به یک سرانجامی برسونه. بنابراین برای شکل دادن به نظامی از علم، به این مفهوم نظام علم دقت بکنه، چون بعد این دیگه تو هگل مفهوم برجسته میشه، یعنی یک ترکیب به هم پیوسته از کل تجربه، ما مجبور میشیم که از ساحت دیالکتیکی فراتر بریم. و کانت این رو خدمتتون عرض کنم توضیح میده توی بند 4. ما با کدوم اصل میتونیم به این وحدت نظام من برسیم؟ کانت میگه این اصل نمیتواند چیزی جز این باشد، از آنجا که قوانین کلی طبیعت مبنای خود را در فاهمه ما دارند که آنها را بر طبیعت تجویز میکند، قوانین خاص تجربی در نسبت با آنها امری نامتعین رها شده باید در قالب گونه‌ای وحدت در نظر گرفته شود که واجدش هستند اگر فاهمه‌ای حتی نمتعلق به ما آنها را به طور مشابه به خاطر قوه شناخت ما داده است. کدوم اصل؟ این اصلی که شما بخواید در کثرت طبیعت یک وحدتی پیدا بکنید. این اصل چی میگه؟ میگه شما یه قوانین عام طبیعت دارید، یه قوانین خاص طبیعت دارید، نمیتونید اینها رو ذیل هم خدمتتون عرض کنم مندرج بکنید. این قوانین خاص طبیعت نسبت به قوانین عام طبیعت نامتعینه، اما در این حال تلاش میکنید یک وحدت سیستماتیکی در اینها پیدا بکنید. چطور؟ فرض رو بر این میگذارید که یک فاهمه‌ای این جهان رو به گونه این خلق کرده که این قوانین نسبت به هم یک وحدت سیستماتیک رو شکل میدند. بنابراین ببین بازن اینو میگم، میگه باید این در واقع کثرت قوانین تجربی در قالب گونه ای وحدت در نظر گرفته شوند که در صورت این وحدت فراهم میشد که فاهمه حتی نمتعلق به ما آنها را به خاطر قوه شناخت ما داده است. قوه شناخت ما چجوریه؟ قوه شناخت ما همیشه میخواد از کثرت برسه به وحدت. حالا اگر بخواد طبیعت هم ممکن باشه، طبیعت باید ساختاری شبیه ساختار در واقع استنتاج عقلانی ما داشته باشه. در چه صورت من میتونم طبیعت رو به این معنا ازش جستار بکنم؟ به این شرط که فرض بکنم یک عقلی طبیعت رو به نحوی خلق کرده که طبیعت دارای یک نظم عقلانیه، اون وقت جستار من از طبیعت میسر میشه. این جستار ما از نظم طبیعی رو کانت بهش میگه در واقع چی؟ غایتمندی بدون غایت، که البته دوباره برمیگردم از روی عبارت توضیح میدم. بعد بلا فاصله میگه نه چنان که چون این فاهمه باید بالفعل تلقی شود، بلکه این قوه فقط به خودش و نه طبیعت قانون اعطا میکند. این بلا فاصله داره میگه، من که دارم میگم اگر در طبیعت میخوایم نظم پیدا بکنیم باید فرض رو بر این بگذاریم که یک ناظمی در این طبیعت این نظم سیستماتیک رو قرار داده. این یک فرضی است که جستار ما رو از طبیعت میسر میکنه، نه به این معنی که واقعا بتونم ثابت کنم چون این نظمی در طبیعت وجود داره و یک ناظمی در پس این نظم وجود داره، پس چون این فاهمه، یعنی همون فاهمه‌ای که این نظم رو به طبیعت داده، نباید بالفعل تلقی بشه، بلکه این قوه، یعنی قوه در واقع، حالا بهتون میگم قوه حکم، همین قوه‌ای که موضوع در واقع نقد سوم هست، داره بر خودش قانون گذاری میکنه نه بر طبیعت. پس اصل قوه حکم در نسبت با صورت اشیا در طبیعت ذیل، پس اصل قوه حکم
در نسبت با صورت اشیا در طبیعت ذیل تقوانین تجربی، غایتمندی طبیعت در کثرتش است. غایتمندی طبیعت در کثرتش یعنی همین نظم سیستماتیک طبیعت که اگر اسمشو میذاره غایتمندی. چرا؟ چون گویی غایت طبیعت این بوده که به یه نظم برسه که این نظم در واقع با اون نظم ذهنی ما همسان بوده. کی چون این هدفی رو در طبیعت قرار داده؟ یک ناظم این رو در طبیعت قرار داده. پس ببینید برای تبیین این که چطور معرفت تجربی ممکنه، مطابق نظر کانت نه تنها باید فرض کنیم که طبیعت با اون قوانین کلی که برش وضع می‌کنیم مطابقت داره، بلکه باید فرض رو بر این بذاریم که طبیعت در نسبت با فاهمه ما غایتمنده. یعنی چی؟ یعنی طبیعت در درون خودش یه غایتی داره، اون غایت هم رسیدن به نظم سیستماتیکه. اون وقت با این غایت بین طبیعت و فاهمه ما یک خدمتتون عرض کنم که هماهنگی به وجود میاد. پس چون نمیتونیم حکم کنیم که یک نظم در خود طبیعت وجود داره، چرا نمیتونیم حکم بکنیم؟ اینو بعدا توضیح میدم. این نظم یعنی این وحدت سیستماتیک بین در واقع گزاره‌ها تنها در صورتی تحقق پیدا میکنه که بگیم طبیعت به نحوی برای ما غایتمند باشه. و برای اینکه طبیعت برای ما غایتمند باشه، کانت میگه باید فرض کنیم که فاهمه‌ای حتی اگر نه از سنخ فاهمه ما، طبیعت رو در نسبت با قوانین جزئی به نحوی طراحی کرده که این قوانین در یک نظم سیستماتیک قرار بگیرن. یعنی تنها در صورتی میتونیم طبیعت رو به عنوان امری متناسب با غایات شناختی خودمون تبیین بکنیم که بگیم طبیعت در پس خودش و در بنیاد خودش به یک عامل هوشمند برمیگرده. من سال پیش که بحث غایت شناسی رو مطرح میکردم مفصل در مورد این توضیح دادم، منتها چون امسال نمیخواستم دیگه وارد بحث ارسطو بشم این رو ازش صرف نظر کردم. اینجا در حد یک اشاره میگم. ببینید ما دو دریافت از غایت شناسی داریم. یک دریافت از غایت شناسی اون دریافتی است که پژوهشگران معاصر ارسطو به ارسطو نسبت دادند. مطابق این دریافت ما وقتی میگیم غایت یعنی بتونیم در طبیعت یک نظمی پیدا بکنیم و یک قانونمندی پیدا بکنیم که این قانونمندی تنها از طریق ارجاع به یک مفهوم میسر باشه. ولی مطابق دریافت تاریخی که در گذر زمان شکل گرفته، شاید از دل سنت نو افلاطونی و در اون سنتی هم که کانت داره درش فلسفه ورزی میکنه همین دریافت رایج هست و در ابتدای قرن 17 هم همین دریافت از غایتمندی مطرحه. وقتی ما میگیم غایتمندی یعنی ارجاع یک پدیده‌ای به یک فاعل هوشمند، که خب البته میدونید این دریافت از غایتمندی به شدت در قرن 17 با چالش مواجه شد. بلی در پس ذهن کانت این هست، اگر نظمی در جهان خارج هست یا باید بتونیم یک طراحی هوشمندی براش پیدا بکنیم، که البته خب ما نمیتونیم با توجه به محدودیت‌های معرفتیمون چون این طراحی هوشمندی رو پیدا بکنیم، پس باید فرض بکنیم که در پس جهان یک طراحی هوشمندی وجود داره. پس ببینید تا اینجا به یه نتیجه میخوایم برسیم، اون هم اینه که مسئله وحدت سیستماتیک معرفت اینجا از طریق یک اصل پیشینی داره میسر میشه. اون اصل پیشینی چیه؟ اصل غایتمندی بدون غایت. چرا غایتمندی؟ از اونجایی که ما باید طبیعت رو و اون پدیده رو که میخوایم تبیین بکنیم غایتمند فرض بکنیم، یعنی فرض بکنیم که در خود این پدیده یک نظم سیستماتیکی وجود داره. اما چرا بدون غایت؟ چون نمیتونیم اون خدمتتون عرض کنم فرض اساسی که در مورد غایتمندی داریم، یعنی وجود یک طراح هوشمند رو در پس این پدیده غایتمند به نحو عینی اثبات بکنیم. در واقع به نظر میرسه که تبیین غایتمندی به عنوان اصل حکم تأملی که در مورد این توضیح خواهم داد که این قوه حکمی که ما اینجا داریم به چه معناست که کانت بهش میگه قوه حکم تأملی، این رو از روی بند 4 دقیق میخونم و براتون توضیح میدم. به نظر میرسه تبیین غایتمندی به عنوان اصل حکم تأملی نوعی تحول در استدلال طراحی هوشمند باشه. یعنی استدلالی ما داریم که میگیم هر جا در جهان یه نظمی بود ناظمی هم هست، ببین میگیم استدلال طراحی هوشمند، دیزاین آرگومنت. ببینید میگیم ممکنه طبیعت یک نظم تجربی داشته باشه و این نظم به نفع ماست و مورد نیاز ماست. مورد نیاز چی؟ اولا مورد نیاز شناختی ماست، یعنی شناخت ما از جهان به گونه ایست که همواره جهان رو میخواد به نحو یک نظم سیستماتیک در طرح بکنه. بنابراین باید فرض بکنیم خدا یا یک عامل هوشمند تضمین میکنه که طبیعت نیازهای شناختی ما رو برآورده میکنه. بنابراین کانت سعی میکنه اینجا یک سازگاری ایجاد کنه بین پروژه در واقع نقد عقل محض از جهت سلبیش و جنبه ایجابی خدمتتون عرض کنم که پروژه نقد قوه حکم. یعنی اینجوری بهتون بگم، پروژه نقد عقل محض یه نتیجه سلبی داره، اون همینه که امر غیر تجربی بر ما قابل شناخت نیست. یه جنبه ایجابی تو دیالکتیک خودش داره، اونم وحدت سیستماتیک علمه. کانتون وحدت سیستماتیک علم رو اینجا میخواد از طریق یک اصلی و یک قوهی ممکن بکنه تحت عنوان اصل غایتمندی بدون غایت و قوه حکم. منتها نمیخواد اینها با هم دیگه تعارض پیدا بکنند. بنابراین چی میگه؟ میگه نمیتونیم حکم بکنیم و به نحو موجهی فرض بکنیم که طبیعت در واقع برای شناخت ما غایتمنده، بلکه فقط حکم میکنیم گویی طبیعت غایتمنده. از ایف، این از ایف که میگه یعنی این، یعنی گویی طبیعت رو یک عامل هوشمندی خلق کرده. پس نمیشه مستقیما به مقاصد الهی و طراحی قصدمند الهی برای تضمین نظم تجربی در طبیعت استناد کرد. چرا؟ گفتیم چون استناد به اونها خارج از محدوده تجربی انسانیه. علاوه بر این کانت باور داره چون نمیتونیم مدعی بشیم خود طبیعت هم به نحو قصدمند عمل میکنه، یعنی مطابق با مفاهیم عمل میکنه، نمیتونیم مدعی بشیم که طبیعت خودش غایتمنده. یعنی ببینید، حالا اینو بعدا بیشتر توضیح میدم، از نظر کانت و اون دریافت در واقع کانتی، یعنی دریافتی که در دوره کانت رایجه، نه دریافت کانتی، دریافتی که در دوره کانت رایجه، غایتمندی همواره یعنی نوعی آگاهی و هوشمندی. حالا شما یا این غایتمندی رو باید به یه عامل بیرونی ارجاع بدید که خب نمیتونید، یا باید به خود طبیعت نوعی آگاهی رو نسبت بدید که نمیتونید. یعنی از نظر کانت غایتمندی همواره ذیل نوعی آگاهی و قصدمندی ممکنه. چون این میسر نیست، پس شما اگر در جستار خودتون از طبیعت نیاز داشته باشید که طبیعت رو یا هر چیزی رو غایتمند فرض بکنید، این غایتمندی صرفا یک فرض هست. ببینید با اون توصیفاتی که در مورد خدمتتون عرض کنم اصل والای نقد عقل محض دادم، داریم کم کم روشن میشه. این هم شبیه همون اصل در واقع والای عقل محضه، نه که شبیه اونه، همون اصلا، فقط داره یه مقداری متعین‌تر میشه و کامل‌تر میشه. اونجا هم ما نمیتونستیم اون اصل رو براش اعتبار عینی قائل بشیم، نمیتونستیم به خود جهان نسبت بدیم، صرفا میگفتیم یه فرض تخمینیه برای اینکه جستار ما رو از طبیعت ممکن میکنه. اینجا کانت ازش تعبیر به چی میکنه؟ بدون غایت، یعنی غایتمندی بدون غایت. پس کانت به دنبال چیه؟ کانت به دنبال این استش که یک نظامی از قوانین و مفاهیم تجربی رو ممکن کنه، مشابه همون چیزی که در مقدمه دیالکتیک اصطلاحی مطرح کرد، منتها اینجا یه قدم جلوتر میاد، میگه این وحدت سیستماتیک تنها از طریق اصل غایتمندی بدون غایت مطرحه. ببینید، برای اینکه یادآوری بکنم، کانت در نقد عقل محض استدلال میکنه عقل یعنی قوه‌ای که ناظر به وحدت والاتر سازمان یافته است، که اینها در همون مقدمه دیالکتیک اصطلاحی بود، ما رو وادار میکنه، یعنی این یک میل گریزناپذیر عقل بود، که احکام صادره از جانب فاهمه رو در یک قالب نظاممندی در بیاریم. منتها در نقد سوم تنها بر این تأکید نمی‌کنه که باید این احکام رو در یک قالب سیستماتیک در آورد، بلکه به دنبال شرایط یا اصولیه که برای هر گونه داوری تجربی از این سنخ مورد نیازه. یعنی چی؟ یعنی به نظر میرسه که اینجا داره میگه اگر بخواد نظم سیستماتیکی میسر باشه باید اصل قایتمندیه بدون قایت باشه، در حالی که به نظر میاد تو نقد اول به صراحت این رو نمیگه. یعنی اونجا یه مقداری مسئله مبهمه. اونجا وقتی داره از اصل والای قوه حکم صحبت میکنه، حالا خواستید خودتون برید نگاه بکنید، من اونجا با یه صعوبتی سعی کردم مسئله رو صورتبندی بکنم، گفتم این اصل والای عقل که برای هر شرطی باید، برای هر مشروطی باید یک شرطی رو پیدا کرد، یه کاربرد تنظیمی داریم، یه کاربرد تقویمی داریم، این خاطرتون باشه. و گفتم البته این رو کانت خودش نمیگه، اینو از کجا آوردن؟ از زمینه دیالکتیک اصطلاحی آوردن. منتها به نظر میرسه همین ابهامی که اونجا وجود داره که کانت به صراحت این رو نمیگه، در نهایت ظاهرا منجر به این میشه که اصل، خدمت شما عرض کنم، والای عقل تنها یه کاربرد مقوم نامشروع پیدا میکنه، بعد اون کاربرد مشروعش داره جایگزین میشه با اصل قایتمندی بدون قایت. پس کانت در نقد سوم به دنبال تبیین شرایط استعلایی امکان وحدت تجربه است. دقت کنید، امکان وحدت تجربه. در نقد اول هم ما به دنبال تبیین شرایط استعلایی تجربه هستیم، منتها این شرایط استعلایی که تو نقد اول بیان میکنیم اولا کثرت تجربه رو تبیین میکنه و ثانیا اونجایی که میریم سراغ تبیین وحدت تجربه به عنوان یک میل گریز ناپذیر عقل، تو اونجا مبهم میمونیم. اون ابهام رو کانت سعی میکنه اینجا مرتفع بکنه. پس کانت برخلاف نقد عقل محض تنها از ایدئال نظام عقل سخن نمیگه، از ضرورت این ایدئال و شرایط ضرورت این ایدئال سخن میگه و به این معنی، حالا بهش خواهیم رسید، در پاراگراف پنجم مقدمه کتاب از استنتاج استعلایی اصل قایتمندی بدون قایت صحبت میکنه. ببینید، برای اینکه یه مقداری باز مسئله روشن‌تر بشه، کتاب نقد عقل محض شامل دو بخشه، یکی آموزه استعلایی عناصر و یکی آموزه استعلایی روش. آموزه استعلایی عناصر هم باز مشتمل بر دو بخشه، حسیات استعلایی و منطق استعلایی. منطق استعلایی هم خودش باز مرکب از دو بخشه، تحلیل استعلایی و دیالکتیک استعلایی که ما دیالکتیک استعلایی در موردش صحبت کردیم. و دیالکتیک استعلایی یه مقدمه‌ای داره و یه زمینه‌ای داره که این دوتا رو در واقع سعی کردیم اون امهاتش رو بیان بکنیم. تو بحث زمینه دیالکتیک استعلایی و البته تو بخش دوم کتاب نقد عقل محض که آموزه استعلایی روش باشه، یه بحثی داره کانت معماری عقل محض. یعنی تو سه جا، مقدمه دیالکتیک استعلایی، زمینه دیالکتیک استعلایی و در معماری عقل محض که من البته اونجا بهش اشاره نکردم، حالا اینجا بهش اشاره خواهم کرد، کانت از مسئله در واقع وحدت سیستماتیک معرفت و ضرورت اون صحبت میکنه. من یه عبارتی رو که فکر میکنم قبلا هم براتون خوندم، حالا یه بار دیگه براتون میخونم، این در زمینه دیالکتیک استعلایی اومده، A669. میگه کسی نمیتواند از یک مفهوم به نحو پیشین با اطمینان خاطر بهره‌مند شود جز آن که یک استنتاج استعلایی از آن ارائه دهد. ایده های عقل اجازه استنتاجی از این نوع را نمیدهند چنان که برای مقولات امکان پذیر است. اینو توضیح داریم، یعنی چون ایده ها نمیتونن برای تجربه ممکن اعمال باشن، چون این استنتاج استعلایی هم براشون امکان پذیر نیست. پس ایده های عقل اجازه استنتاج استعلایی مشابه مقولات رو نمیدن. میگه اگر آنها باید اعتبار عینی داشته باشن، استنتاج اونها هم باید امکان پذیر باشه. بعد میگه تمایز بزرگی وجود دارد که چیزی به عقل من به عنوان مطلق ابژه‌ای داده شود یا تنها همچون ابژه‌ای در ایده داده شود. یعنی یه سری چیزا مثلا ابژه‌های تجربی هستند، یه سری چیزا مثلا ابژه‌های عقلن، بدون اینکه مابعضای تجربی داشته باشن، یعنی ابژه‌ای که در ایده داده بشه. میگه در مورد نخست مفاهیم ابژه‌ای را معین می‌کنند، در حالی که در دومی تنها شمایی است که به ازای آن ابژه‌ای داده نمی‌شود، بلکه برای متمثل کردن سایر ایده‌ها به کار می‌رود، مطابق با وحدت تألیفیشان در نسبت با ایده. بنابراین میگوییم مفهوم والاترین عقل صرفاً ایده است و اعتبار عینی آن شامل نسبت مستقیم آن با ابژه نیست، بلکه تنها شمایی است که مطابق با شرایط وسیع‌ترین وحدت عقل نظم می‌یابد. پس گفته می‌شود که اشیاء در جهان چنان بررسی می‌شوند که گویی وجود خود را از عقلی والا دریافت کردند. پس این گونه ایده تنها امری هیوریستیک یا تخمینی است و نه مفهومی ظاهری. یعنی اونجا هم در زمینه دیالکتیک استعلایی و ذیل بحث ایده ها میخواد همین رو مطرح بکنه که این ایده ها در واقع زمین ساز وحدت نظاممند علم هستن. منتها چون به نظر میاد که این مسئله در اونجا مبهمه و کانت توضیح بیشتری هم در موردش نمیده، اینجا یک بار دیگه میخواد همین مسئله رو مطرح بکنه و به جای اینکه پای ایده های عقل محض رو وسط بکشه، پای اصل والا رو وسط بکشه، پای چی رو وسط میکشه؟ پای اصل غایتمندی بدون غایت رو وسط میکشه و البته در بند پنجم مقدمه یک استنتاج استعلایی هم از اصل غایتمندی بدون غایت ارائه میکنه. پس بحث ما این هستش که کانت چطور در نقد سوم مسئله وحدت نظاممند مفاهیم و قوانین تجربی رو خدمتتون عرض کنم ذیل ایده های عقل اینجا بهش یک صورت جدیدی میده. به نظر میاد که کانت در نقد سوم به دنبال این هست که ضرورت استعلایی یک اصلی رو نشون بده که این اصل به وحدت نظاممند تجربه منجر میشه و بدون اون تجربه ناممکنه. پس باز دقت بکنید، پروژه ایجابی دیالکتیک استعلایی و اون ایدئالی که کانت در بخش معماری نقد عقل محض مطرح میکنه اینجا داره با پروژه چی جایگزین میشه؟ با پروژه در واقع نقد سوم از طریق اصل غایتمندی بدون غایت. البته اینو من قبلا هم براتون گفتم، کانت در زمینه استنتاج استعلایی از اعتبار عینی صحبت میکنه، اینو گفتم، ولی در اونجا مقصود کانت به نظر میاد این باشه که این اصول میتونند به عنوان یک سری اصول تنظیمی هدایتگر مسیر کاوش تجربی باشن. اما کانت اونجا ثابت نمیکنه که این اصول ضروری برای تجربه هستند. یعنی کانت در نقد سوم صرفا از یک ایدئال عقلانی سخن نمیگه، بلکه از ضرورت اون ایدئال سخن میگه. یعنی میگه ضروری است که سوژه معرفت یک تجربه‌ای داشته باشه که این تجربه یک وحدت و به هم پیوستگی داشته باشه. بنابراین کانت به دنبال این هست که در نقد سوم ثابت بکنه این اصول به عنوان اصول نظاممندی دارای اعتبار عینی‌اند. به چه معنا دارای اعتبار عینی‌اند؟ به این معنا که شرط ضروری امکان تجربه هستن. اونجا وقتی میگفتیم اعتبار عینی، میگفتیم یعنی اینها میتونند در جستار تجربی ما به کار برند، که البته کانت در نقد سوم این رو ذیل اصل غایتمندی بدون غایت مطرح میکنه. پس به نظر میاد کانت در نقد عقل محض فرض میکنه که جهان نظمی داره، ولی در اینجا میخواد نشون بده که جستار ما از طبیعت بدون این فرض ناممکنه. پس اصل غایتمندی بدون غایت یک گام جلوتری هست از نقد عقل محض. پس ادعای کانت رو به این صورت میتونیم بیان بکنیم: برای اون که کثرت تجربه رو درک بکنیم، برای این که بتونیم احکام علی موجهی صادر بکنیم، علاوه بر اون اصول معقولی که در بخش تحلیل استعلایی مطرح کردیم، نیاز به یک اصلی داریم که از سنخ نظم یا وحدت میان وجوه ممکن و متنوع در واقع تجربه باشه. پس به تعبیر دیگه برای اینکه شناخت تجربی ممکن باشه باید طبیعت رو در همون وضع تجربیش به گونه ای حکم کنیم که نه فقط در نسبت با خصوصیات کلی وحدت داره، بلکه باید خصوصیات ممکن متنوع خودش هم دارای وحدت باشه. و کانت اینو چطور صورت بندی میکنه؟ میگه نظاممندی برای شکلگیری مفاهیم تجربی و ضرورت این نظاممندی. ببینید من یه توضیح میخوام به شما بدم. یه بار شما میگید که من به همه این موجودات میگم انسان، به یا همه این موجودات میگم حیوان. شما وقتی مفاهیم رو اینجور میاد کاتگورایز میکنید، هر مفهوم عامی صرفا شامل وحدت و تشابه مصادیق خودشه و از کثرت اونها صرف نظر کرده، ولی غایتمندی به گونه ایه که گویی درده به خودش یک کثرتی رو در قالب اون وحدت داره. چطور؟ ببینید شما اگر انسان رو به عنوان ارگانیسم لحاظ بکنید، یعنی به عنوان موجود زنده، گویی از دل همین در واقع موجود زنده تغذیه، تنفس و تولد مثل در میاد. یعنی وقتی شما موجودات رو به عنوان موجودات زنده لحاظ میکنید، در دل این وحدتشون یک کثرتی هست. میگه چرا این موجود زنده است؟ میگیم چون در واقع برای زنده بودنش، بهتر اینجوری بگیم، این موجود زنده برای زنده موندنش چه کارکردهایی داره؟ میگیم مثلا نمو، تغذیه و تولد مثل. از اون طرف میگیم چرا به این بافت میگیم قلب؟ میگیم چون این یک اندامی است ضروری برای کارکردهای موجود زنده. بنابراین به نظر میاد غایتمندی همواره یه جور اصل وحدت حاکم بر کثرت، به گونه ای که این کثرت نادیده گرفته نشه. بنابراین در تبیین کانت حتی از تجربه علمی هم ما باید یک چنین وحدت سیستماتیکی داشته باشیم. در واقع تو اونجا هم باید فرض بکنیم که این قوانین و این مفاهیم به نحو غایتمندی به همدیگه گره خوردند. پس از نظر کانت به منظور این که شناخت تجربی داشته باشیم، تنها داشتن توانایی حکم کردن با استفاده از مقولات فاهمه کافی نیست. ما نیاز به یه قوه دیگری هم داریم که بهش میگیم قوه حکم. این قوه حکم چیه؟ اینو تو بند چهارم توضیح داده، حالا از روش براتون میخونم. پس ما نیاز داریم که یک قوه حکمی داشته باشیم تا اون مفاهیمی رو که در مواجهه با کثرت طبیعی داریم شکل میدیم، اون قوانینی که در مواجهه با کثرت طبیعی داریم شکل میدیم و به نظر میاد که اینها نظمی بینشون نیست، یک کثرتی از قوانین هست، رو اینها رو بهش یک وحدتی بدیم. پس نیاز به این داریم، نیاز به یه اصل داریم که در کثرت تجربه یک وحدتی رو پیدا بکنه. پس از نظر کانت شکل دادن به مفاهیم تجربی باید مطابق با یک صورت نظاممندی پیش بره. از نظر کانت اصول مقولی تنها یک وحدت مقولی رو بنیانگذاری میکنن، یعنی یه وحدتی که توش کثرت دیده نمیشه، در حالی که وحدت نظاممند تجربه وحدت تألیفیه. به این اصطلاح وحدت تألیفی دقت کنید، این بعدن تو هگل خیلی محوری میشه. حالا البته شاید اون بخش از هگل رو که ما میگیم این خیلی توش نباشه، ولی هگل خیلی رو وحدت تألیفی تاکید میکنه. وحدت تألیفی چیه؟ وحدت تألیفی وحدت از اون حیث هست که در اون کثرت هم لحاظ شده. یعنی در یک سیستمی که وحدت تألیفی رو فرما باشه، ابژه ها صرفا از حیث شباهت با هم ربط پیدا نمی کنند، بلکه به عنوان اجزای یک کل متکثر هستند، نه اموری که صرفا با هم شباهت های انتزاعی دارند. پس ببینید ما داریم با مفهوم کل مواجه میشیم، با مفهوم وحدت تألیفی کل مواجه میشیم. پس مفاهیم مقولی بر اشیا تنها از اون جهت که همگن هستند اعمال میشن، در حالی که ما نیاز به یک در واقع نگاه دیگری داریم که اشیا رو در همین وحدت، در کثرتشون و در همین ناهمگنیشون بهشون یک وحدتی و یک در واقع نظاممندی بده. مثلا میگم ببینید کانت در آنالوژی سوم میگه دو تا جوهر که معیت زمانی دارند باید در یک برهمکنش متقابل باشه. اما همین آنالوژی حتی نمیگه یه وحدتی بر کسرات حاکمه. چرا؟ چون این اشیا صرفاً تفاوتشون این هستش که دو تا مکان متفاوت رو اشغال کردند. یعنی در ذیل مقولات فاهمه اشیاء متعدد به عنوان امور همگن درک میشند. ببین اگه یادتون باشه این بحث رو توی پدیدارشناسی هم داشتیم. تو پدیدارشناسی چی باعث میشد ما از مکانیک میرفتیم به سمت زیستشناسی؟ خاطرتون باشه همین بود دیگه. میگفتیم این قوانین مکانیکال قوانینی هستند که همه چیز رو تبدیل میکنن به ماده و نیرو. پس ما مجبور میشیم برای اینکه بتونیم کثرت رو لحاظ بکنیم از ساحت مکانیک منتقل بشیم به ساحت چی؟ زیستشناسی. اینجا هم همینه. یعنی اینجا ما با یه همگنی مواجهیم، ولی اون همگنی برای وحدت نظاممند علم کفایت نمیکنه، برای صورتبندی جهان زیستی هم کفایت نمیکنه، برای بیان امر زیبا هم کفایت نمیکنه. اینجا بس دنبال یه اصل دیگه هستیم که در واقع متفاوت از اون نگاه در واقع فیزیک نیوتونی باشه. پس کانت میاد اینجا یک مفهومی رو مطرح میکنه به عنوان مفهوم کلی طبیعت. مفهوم کلی طبیعت یعنی چی؟ یعنی یک شبکه به هم پیوسته‌ای از اشیاء طبیعی. و این مستلزم چیه؟ مستلزم این هست که ما یک نظام واحدی از مفاهیم و قوانین تجربی رو شکل بدیم که این نظام از اون والاترین و عام‌ترین قوانین شروع میشه و به قوانین خاص خاتمه پیدا میکنه. به همین خاطر کانت میگه در حکم تأملی سوژه در پی آن است که مفاهیم تجربی کلیتری شکل دهد و مفاهیم جزئی تر را ذیل مفاهیم کلیتر قرار دهد. اما شکل دهی مفاهیم ذیل یک نظام مفهومی باید با یک قانون هدایت بشه. اون قانون میشه قایتمندی بدون قایت. پس برای اینکه تجربه ممکن بشه ما نیاز به یک اصل دیگری داریم که قوه حکم تأملی رو هدایت بکنه و امکان تشخیص یک اصل وحدت بخش رو در کسرات به ما بده. ببینید من حالا برمیگردم به بند 4 با این توضیحاتی که دادم و بند 4 رو برای شما میخونم. میگه کانت تو بند 4 میگه درباره قوه حکم همچون قوه قانونگذار پیشی. بعد میگه قوه حکم به طور کلی قوه اندیشیدن نسبت به جزئی است که ذیل یک کلی مندرج شده. شما وقتی حکم میکنید همواره یک جزئی رو ذیل کلی مندرج میکنید. منتها شما دو نوع قوه حکم دارید. یک نوع قوه حکم در معنایی که فاهمه شما قوه حکمه، یک نوع قوه حکم در معنایی که خدمتتون عرض کنم عنوان کتاب نقد سوم اونه. قوه حکم، قوه حکمه در واقع کتاب سوم نوع دوم قوه حکمه. نوع اول قوه حکم که در کتاب نقد اول ازش بحث میکنه بهش میگیم قوه حکم تعینی یا دترمینینگ. نوع قوه دومی که یا قوه حکم نوع دومی که در کتاب نقد سوم ازش بحث میکنیم بهش میگیم قوه حکم در واقع تعملی. بله. پس یک رفلکتیو پاور آف جاجمنت داریم، یک دترمینینگ پاور آف جاجمنت داریم. اون دومی موضوع کتاب خدمتتون عرض کنم که نقد سومه که قوه حکم تأملی، قوه حکم رفلکتیو یک اصل پیشینی داره. اون اصل پیشینی چیه؟ اون اصل پیشینی اصل قایتمندیه بدون قایته. پس میگه اگر، حالا داره توضیح میده تفاوت این دو قوه حکم. اول میاد چی رو میگه؟ میگه قوه حکم یعنی جزئی رو ذیل کلی مندرج کنید. اما اندراج جزئی ذیل کلی به دو نفع خواهد بود. یکی این که ما یک کلی رو داشته باشیم از پیش، جزئی بره ذیل این قرار بگیره. به این میگیم قوه حکم تعیینی. یه بار هم هستش که ما کلی رو از پیش آماده برای اون جزئی نداریم، باید بریم بگردیم اون کلی رو پیدا بکنیم و چه بسا اون کلی رو باید بسازیم. به این میگیم قوه حکم تأملی. پس میگه اگر کلی، یعنی اون، حالا کلی رو میگه اون قاعده، قانون، هر چیزی داده شده باشه، قوه حکم که کلی رو ذیل اون مندرج میکنه قوه حکم تعیینیه. اما اگر جزئی داده شده باشد و برای آن کلی بخواهد یافته شود، قوه حکم قوه حکم تأملی است. بعد میگه قوه حکم تأملی تحت قوانین کلی استعلایی که توسط فاهمه داده شده است صرفاً چیزی رو مندرج میکنه. یک قانونی به نحو پیشینی داده میشه و اون جزئیات، اون مصادیق ذیل خدمتتون عرض کنم اون قانون مندرج میشه. میگه منتها بسیاری از کسرات در طبیعت هست که میتونند مصادیق اون قوانین کلی باشند، منتها توسط اون قوانین نامتعین وانهاده شدند. یعنی چی؟ یعنی یه قوانین کلی داریم، یه سری قوانین جزئی هم در طبیعت داریم، ولی اون قوانین نمیتونن اینها رو ذیل خودشون قرار بدن. بنابراین این قوانین جزئی در نسبت به اون قوانین کلی چی هستند؟ به تعبیر کانت کانتینجنت هستند. یعنی اینها اینطور نیستش که برن ضرورتا ذیل اونها مندرج بشن. بعد میگه قوه حکم تأملی که این الزام رو داره که از امور جزئی در طبیعت به سمت امور کلی بره، ملزم به این میشه که ببخشید نیازمند به یک اصلی است که اون اصل رو نمیتونه از تجربه قرض بگیره. دقیقاً به این خاطر که فرض شده این اصل وحدت تمام اصول تجربی رو بنیانگذاری میکنه و بنابراین این اصل امکان سیستماتیک ذیل هم قرار گرفتن اصول تجربی رو فراهم میکنه. ببینید بحث سر چیه؟ بحث سر اینه که ما یک قوه حکم تعیینی داریم، کلی رو ذیل جزئی، جزئی و ذیل کلی مندرج میکنه، منتها یه جاهایی این کلی از پیش وجود نداره، باید بریم برای اون جزئی ها دنبال اون کلی بگردیم. تا وقتی در ساحت قوه حکم خدمتتون عرض کنم تعیینی هستیم، این جزئی ها نسبت به اون کلی ها نامتعینه. قوه حکم تأملی میخواد بره بگرده یه جوری برای این جزئی هایی که هست اون امر کلی رو پیدا بکنه. برای اینکه قوه حکم تأملی بتونه چنین کاری بکنه، یعنی بتونه به وحدت سیستماتیک علم برسه، نیاز به یک اصل پیشینی داره. چرا این اصل باید پیشینی باشه؟ چون این اصل داره امکان وحدت سیستماتیک رو بنیان گذاری میکنه، پس خودش نمیتونه از تو دل وحدت سیستماتیک و از دل جستار تجربی ما به دست بیاد. یعنی ما میریم تو تجربه از دل این اصول کلیتر رو پیدا میکنیم و نمیتونیم وقتی این اصول کلیتر فراهم شد بگیم این اصل قایتمندیه بدون قایت هم به وجود اومد. نه، این قایتمندیه بدون قایت شرط امکان این وحدت سیستماتیکه، پس از خود تجربه قابل اخذ نیست. پس اون چیزی که باید امکان در واقع ذیل هم قرار گرفتن سیستماتیک اصول رو فراهم بکنه، این اصل خودش یک اصل پیشبینیه. میگه بنابراین قوه حکم تأملی باید به خودش یک اصل استعلایی رو بدهد به عنوان قانون که اون رو از هیچ جای دیگری نمیتونه اخذ بکنه. و البته نکته مهم اینه، اون رو به طبیعت هم نمیتونه تجویز بکنه. ببینید، یعنی یه اصلی داره که این یک اصل پیشینی استعلاییه، ولی برخلاف اصول استعلایی نقد اول بر خود طبیعت هم قابل اعمال نیستن. چرا؟ این رو فعلا اینجا توضیح نمیده. اما این به همین خاطر است که توضیح دادم، چون شما برای این که بخواید طبیعت رو دارای یک نظم سیستماتیک و نوعی قایتمندی در نسبت با فاهمه ما فرض بکنید، نیاز به این دارید که بگید یا طبیعت خودش شعور داره یا یک فاعل آگاهی این شعور درش قرار داده و این دو فرض هر دو نامشروعه. پس ما نمیتونیم این اصل پیشینی رو که جستار ما رو از یک نظم سیستماتیک در طبیعت میسر میکنه، این رو به خود طبیعت نسبت بدیم. حالا میاد این رو میگه، همون جمله ای رو که براتون خوندم، میگه اکنون این اصل چیزی جز این نمیتواند باشد، از آنجا که قوانین عام طبیعت ریشه در فاهمه ما دارند که فاهمه آنها را بر طبیعت تجویز میکند. قوانین خاص تجربی در نسبت با اون توسط اون قوانین عام نامتعین باقی میمونند و این قوانین باید در قالب گونه‌ای وحدت فهم شوند که اگر فاهمه‌ای، حتی اگر نه فاهمه ما، آنها را برای قوه شناخت ما داده بود به منظور آن که یک نظم سیستماتیک را مطابق با قوانین خاص طبیعت ممکن سازد، نه به گونه ای که، یا نگویی که، نگویی به این طریق که چون این فاهمه ای واقعا باید فرض شود، چون این نیست، بلکه قوه شناخت ما تنها به خودش این قانون رو میده و نه به طبیعت. پس جستار ما از طبیعت تنها به شرطی ممکن هست که فرض رو بر این بگذاریم یک نظم سیستماتیکی بر طبیعت حکم فرماست. برای اینکه نشون این نظم سیستماتیک در طبیعت وجود داشته باشه، باید فرض رو بر این بگذاریم یک فاهمه ای این نظم سیستماتیک رو داده. ولی چون در واقع هیچ توجیهی نداریم که بگیم چون این فاهمه ای وجود داره، بنابراین نمیتونیم خدمتتون عرض کنم که این نظم سیستماتیک رو به خود طبیعت نسبت بدیم. بعد در ادامه کانت میگه به این در واقع قانون عام میگیم قانون قایتمندی طبیعت در کثرتش. بنابراین ببینید در احکام تأملی مسئله این هست که انتخاب بکنیم کدوم مفهوم رو برای طبقه بندی صفات متعدد باید بالا سر اونها قرار بدیم. یعنی ما تو بحث احکام تأملی باید بریم بگردیم ببینیم مناسب ترین قانون عام یا مفهوم عام برای قوانین خاص یا مفاهیم خاص چیه. اما در حکم تعیونی چی؟ در حکم تعیونی ما فقط با یک حکم مکانیکال مواجهیم. یعنی حکم تعیونی یک حکم مکانیکاله، اون جزئی خود به خود ذیل اون کلی مندرج میشه، در حالی که در حکم تأملی اینطور نیست. باید بریم بگردیم اون وحدت سیستماتیک رو بسازیم و از نظر کانت در این گونه احکام ما به نحو قایتمند حکم میکنیم. حالا برای فهم دقیق‌تر مسئله، من البته بعداً به بند 5 برمیگردم، اما کانت یه تعبیری داره تو ادامه همین انتهای بند 4 که من اینو نخوندم، برای توضیح این که در واقع اون تعریف قایتمندی بدون قایت هست، میرم سراغ بند دهم کتاب. شاید تنها جایی که خارج از مقدمه و بخش دوم کتاب باشه، یعنی من به بخش زیبایی شناسی اصطلاحی میدم، همین بند ده باشه. تو بند ده کانت تعریف غایتمندی بدون غایت رو مورد واکاوی قرار میده. خب اونجا بند دهم یه عنوانی داره در باب غایتمندی به طور کلی. میگه اگر بخواهیم توضیح دهیم که یک غایت بر حسب تعین استعلایش چیست، پس غایت متعلق یک مفهوم است تا جایی که مفهوم به مثابه علت آن، یعنی مبنای امکان آن لحاظ شود، و علیت مفهوم در نسبت با متعلقش غایتمندی است. این یعنی چی؟ یعنی ببینیم ما این مفهومی داریم به نام انسان. این انسان مفهومیه که علت غایی واقع میشه برای توضیح این که بگیم چرا انسان ریه دارد، چرا انسان شش دارد، شش ریه که چرا انسان قلب دارد، چرا انسان کلیه دارد، چرا انسان معده دارد. پس ما با اینجا با علیت مفهوم مواجهیم، یعنی این مفهوم چرایی یک سری پدیده ها رو توضیح میده، به این میگیم غایتمندی. پس اینجا کانت در واقع دو جور غایتمندی رو صورتبندی میکنه. میگه غایت متعلق مفهوم است از آنجا که این مفهوم را به عنوان علت آن متعلق لحاظ میکنیم. این یه تعریف از غایتمندیه. تعریف دوم اینه غایتمندی علیتی است که مفهوم در نسبت با متعلقش دارد. و از همین تعریف لازم میاد که دریافت کانت از غایتمندی قصد مندانه باشه. چرا؟ چون متعلق مفهوم همواره چیه؟ یه نوع آگاهیه. یعنی ببخشید مفهوم تنها میتونه به یه آگاهی تعلق بگیره. یعنی غایت و غایتمندی همواره با عاملیت عاقل چیه؟ تو کانت گره خوردن. پس غایت مقصود یک عامله و غایتمند توصیف علیت این عامله. یعنی غایتمند یک محصولی رو یعنی در واقع خدمت رو از کنم، غایتمند توصیف یک محصولی است که مطابق با یک غایاتی تولید شده. و کانت در ادامه میاد مفهوم غایتمندی بدون غایت رو مطرح میکنه. چی میگه؟ میگه یک ابژه یا وضعیت ذهنی یا حتی یک فعل غایتمند نامیده میشود اگرچه امکانش به ضرورت تمثل غایتی را مفروض بگیرد، صرفاً به این دلیل که امکانش را فقط تا جایی میتوانیم درک و تبیین کنیم که علیتی موافق با غایات را، یعنی موافق با اراده‌ای که آن را مطابق با تصور قاعده‌ای منظم شکل داده به عنوان مبنای آن فرض کنیم. پس غایتمندی حقیقی چیه؟ غایتمندی حقیقی اینه که بنیاد یه چیز در یه مفهومی باشه. وقتی مفهوم میگیم خود به خود مفهوم در پیوند با آگاهیه در اندیشه کانت. یعنی در اندیشه کانت مفهوم رو نمیتونیم به اشیای بیشعور نسبت بدیم. که یکی از مهمترین اختلافات کانت با ارسطو و با هگل، حالا البته ارسطوشو بهش، هگلشو بهش خواهیم رسید. اما غایتمندی بدون غایت چیه؟ غایتمندی بدون غایت اینه که ما یه شیئی رو بخوایم تبیین کنیم و تبیین اون بدون فرض این نباشه که یک اراده‌ای در پس این شیء وجود داره. بنابراین غایتمندی بدون غایت میتواند باشد تا جایی که علل این صورت را در اراده‌ای قرار ندهیم، با این حال تبیین امکان آن را فقط میتوانیم با اشتقاق آن از اراده‌ای برای خودمان قابل درک سازیم. بنابراین میتوانیم یک غایتمندی را از حیث صورت مشاهده کنیم بی آن که آن را بر قایتی استوار کنیم و آن را در اعیان ملاحظه کنیم. پس از نظر کانت میشه یک امری رو بدون این که توسط عامل هوشمندی ایجاد شده باشه قایتمند فرض کرد. بنابراین خدمتتون عرض کنم ادعای گفتم کانت دو تا تعریف از قایتمندی اون بالا میگه. قایتمندی دومیش این بود، قایتمندی علیتی است که مفهوم در نسبت با متعلقش دارد. حالا میشه گفت این ادعا اینجوری تغییر میکنه، در قایتمند نامیدن یک امر لازم نیست که یک ادعای تبیینی علی واقعی داشته باشیم، بلکه تنها کافی هست که امکان اون با ارجاع به یک عامل هوشمند تبیین بشه. از این رو گویی، این عزیف که کانت میگه یعنی این گویی یک عامل هوشمند منشأ اون بوده. و کانت این قایتمندی رو در سه عرصه مطرح میکنه، یکی همین چیزی که تو الان داشتیم میگفتیم، قایتمندی منطقی طبیعت، دو قایتمندی صور زیبا، و سومی قایتمندی ارگانیسم ها. و در هر سه ما خدمتتون عرض کنم با قایتمندی بدون قایت مواجهیم، یعنی اونها گویی قایتمند هستند. خب تا همینجای بس برای امروز کافی باشه، چون مطلبی که نوشته بودم و توضیح دادم زیاد بود. من فقط برای پایان بحث خودمون اون بند چهار رو یک توضیح تکمیلی در موردش یادداشت کردم، اون رو براتون میگم. انشاءالله جلسه آینده وارد بند پنج میشم، استدلال بند پنج رو که استنتاج استعلایی قایتمندی بدون قایت هست مرور خواهم کرد، و بعد از اون وارد بحث در واقع قایتمندی در ساعت ارگانیسم ها میشم که در واقع مقدمه بشه برای بحث بعدیمون در مورد هگل. ببینید کانت ایده اصلی رو در بند چهارم اینطور بیان میکنه، میگه اکنون این اصل نمیتواند چیزی جز این باشد که از آنجا که قوانین کلی طبیعت در فاهمه ما بنیاد دارد که اونها رو بر طبیعت وضع میکنه، و دو قوانین خاص طبیعت در نسبت با اونها توسط قوانین عام نامتعین باقی میموند، باید این قوانین خاص در قالب گونه‌ای وحدت فهم شود که اگر آنها را برای قوه شناخت ما که اگر فاهمه آنها را برای قوه شناخت ما داده باشد، تا نظامی از تجربه را مطابق با قوانین خاص طبیعت ممکن سازد. پس ایده اصلی این جملات اینه که اصل خاص قوه حکم تأملی باید اینطور باشه که قوانین خاص طبیعت باید از طریق وحدت فاهمه دیگر و نه لزوماً فاهمه انسان در نظر گرفته شوند. بنابراین اگر قوانین تجربی خاص بتونند کنار هم قرار بگیرند و وحدتی رو بسازند و یک ضرورتی رو به دنبال بیارند، یا اون که شناخت انسان بتونه نظامی از تجربه رو مطابق با قوانین خاص طبیعت ایجاد بکنه، باید یک نوع فاهمه‌ای متفاوت از فاهمه انسان به عنوان منشأ قوانین تجربی در نظر گرفته بشه. بنابراین وحدت نظاممند قوانین طبیعت رو باید به گونه‌ای در نظر گرفت که گویی یک ذهن مفروضی اون رو ایجاد کرده، و این نشون میده که این ذهن ما به عنوان یک امر واقعی در نظر نگرفتیم، بلکه تنها به عنوان یک ایده‌ای لحاظ کردیم که این ایده البته مستلزم حکم کردن بر طبیعته. پس این قوانین تجربی طبیعت از طریق مفهوم قایتمندی چنان عرضه میشن که گویی یک ذهن فرا انسانی شامل بنیاد در واقع وحدت کسرات قوانین طبیعته. به چنین ذهنی مفهوم قایتمندی طبیعت قابل اعماله. بنابراین از اونجا که مفهوم آیتمندی طبیعت نه از تجربه قابل حصوله، خب، و نه شما میتونید اعتبار عینیشو به معنای این که بنیادش در تجربه وجود داره رو به نحو دیگری میتونید خدمتتون عرض کنم اثبات بکنید، تنها این میتونه دارای اعتبار سوبژکتیو باشه که در مورد این در آینده بیشتر توضیح خواهم داد. پس جمع‌بندی حرف ما چیه؟ این که ما با دو مسئله اینجا مواجهیم، البته سه مسئله ما دوتاشو بحث میکنیم، وحدت سیستماتیک طبیعت و امکان علم زیستشناسی که امکان هر دو وابسته میشه به یک اصلی به نام غایت‌مندی بدون غایت. چرا غایت‌منده؟ چون یک نظم سیستماتیک وجود داره. چرا بدون غایته؟ چون از نظر کانت غایت‌مندی همواره به نوعی شعور و آگاهی گره خورده و ما این شعور و این آگاهی رو مجوزی نداریم که به خود طبیعت نسبت بدیم. انشاءالله باقی جلسه بمایست رو در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد. اگر سوالی دارید من در خدمت هستم. بفرمید.
سلام
علیکم.
شد یه بحثی من تو ذهنم از نقد اول بود، الان دوباره این سوال برام مطرح شد. کانت تو نقد اول برای وجود شی فی نفسه آیا استنتاجی صورت میده؟ مثلا این صرفا یه فرض؟
آها، این سوال بسیار مهمیه از اون جهت که این سوال منشأ مناقشه بین مفسرینه. از نظر مفسرای، در واقع میشه گفتش که مفسرای کانت به دو دسته تقسیم میشن، مفسرای نسل قدیم و مفسرای نسل جدید. از نظر مفسرای نسل قدیم شیء فی نفسه صرفاً یک فرضه که حدود سلبی شناخت ما رو نشون میده، بنابراین اساساً کانت به وجود شیء فی نفسه ملتزم نیست، بلکه شیء فی نفسه یعنی هر آنچه که خارج از ساحت آگاهی ما قرار میگیره. اما از نظر مفسران نسل جدید نه، کانت به وجود شیء فی نفسه به عنوان بنیاد شناخت پدیداری ما ملتزمه و یکی از استدلال‌هایی که ارائه میدن این هست که از نظر کانت اشیاء زمانی مکانی اشیاء نسبتمندن و هر امر نسبتمندی لاجرم باید بر امر بی نسبتی متکی باشه و از این صدق مفهومی، یعنی این که هر امر نسبتمندی باید بر یک امر بی نسبتی متکی باشه، نتیجه میگیرند که کانت به وجود شیء فی نفسه به عنوان بنیاد بی نسبت امور نسبت بند زمانی و مکانی ملتزمه. بنابراین دو دیدگاه داریم. یک دیدگاه این هست که کانت شیء فی نفسه رو بهش تعهد اونتولوژیک نداره و صرفاً اون رو به عنوان یک فرض سلبی از جهت بیان حدود شناخت ما در نظر میگیره. یک دیدگاه هم این هستش که کانت به وجود شیء فی نفسه ملتزم هست و یک چنین استدلالی هم براش ارائه میکنن. اخیراً ما یه مکاتبه‌ای کردیم با یکی از در واقع آقای آلن وود که کانتشناس مشهوری هم است. اون خودش البته جزء مفسران دسته اول، پاسخ جالبی به ما در این مورد داد. پاسخش هم این بود که در متن کانت قرائن برای هر دو تفسیر وجود داره. یعنی همین که شما بخواید بگید کانت به وجود شیء فی نفسه ملتزم نیست و شیء فی نفسه یک فرض سلبیه، یا این که بگید کانت به وجود شیء فی نفسه اتفاقا ملتزمه و این رو در واقع بهش تعهد اونتولوژیک داره. تعهد اونتولوژیک یعنی به وجودش ملتزمه. گفت این که شما بخواید بین این دوتا کدوم رو انتخاب بکنید، این به تعهد تفسیری شما برمیگرده. یعنی دیگه اینجا شما نمیتونید سرراست بگید کانت اینجا اینو گفته چون یکی میگه کانت اونجا اونو گفته. اینجا دیگه قدرت تفسیری شماست که بخواد در این مورد نظر بدیم. مثل چی؟ مثل اینکه ما بخوام بگیم مطلق تو هگل چه وضعیتی داره. همین حرفی که کل این ترم داریم در موردش میزنیم که میخوام بگیم هگل به وجود امر مطلق در خارج ملتزمه، به وجود امر نامشروط در خارج ملتزمه. خب بعضیا میگن نیست. خب این تو هر دوش تو کانت توی هگل قرائن تفسیری داره. این هنر فلسفی ما است که بتونیم با استدلال در واقع یه طرف رو به طرف مقابل ترجیح بدیم. ولی اصل سوال شما سوال بسیار مهمیه. اجمالاً پاسخ بهش اینه، ولی اینکه حالا کدوم به کدوم برتری داره، این دیگه در واقع کار یه ترم در واقع درس مستقل توی مقطع کارشناسی ارشد، یعنی باید یه دور کانتو بخونیم بعد تازه بریم این مفسرا رو بخونیم ببینیم که در این مورد چی میگه؟
استاد ببخشید، یعنی تو این رویکرد دوم که جدیدتر هست معتقدن استنتاج اصطلاحی وجود داره برای شیء فی نفسه؟
استنتاج اصطلاحی، استنتاج استعلایی و وجود شیء فی نفسه
سوم میخواد برای غایتمندی بدون غایت استنتاج صورت بده.
خب
یعنی برای شیء فی نفسه به این معنا استنتاج استعلایی داریم. حالا چه تو خود من
ببین استنتاج داریم، ولی آیا این که بهش بتونیم بگیم استنتاج استعلایی نمیدونم، چون استنتاج استعلایی یعنی استنتاج چیزی که شرط ضروری برای معرفته. من نمیدونم آیا تعهد به وجود شیء فی نفسه از نظر مدافعان این دیدگاه شرط ضروری برای معرفت تلقی میشه یا نمیشه. درست شد؟ یعنی استنتاج داریم، ولی آیا این که بتونیم به این استنتاج بگیم استنتاج استعلایی، این پاسخ مثبت بهش مستلزم یه قیده. اون همین استش که بتونیم بگیم کانت به وجود شیء فی نفسه ملتزمه و التزام به وجود شیء فی نفسه شرط ضروری برای امکان معرفته. من در مورد دومی شک دارم و تا جایی هم که در واقع حافظه من هست مطالعاتم یاری میکنه در مورد این چیزی به ذهن من نمیرسه. پس استنتاج داره، ولی استنتاج استعلایی رو حداقلش این که توضیحی که میتونم بدم اینه که اگر داشته باشه با اون قیده که البته الان واقعا نمیدونم داره یا نداره. بله
تو این سه تا ایده استعلایی که مطرح شد، خدا، نفس، جهان،
به بهتر بگیم 10 تا ایده استعلایی.
بله حالا به عبارتی
اون دقیق تره، چون این آیه خندان عوض میخوام در واقع چون این ایده های استعلایی ایده های استنتاجی هن، کانت اینا رو با همون در واقع شکل خاص خودش استنتاج میکنه. یعنی من میخوام اینو بگم بحث دقیق ما توی دیالکتیک استعلایی این بود که بگیم 10 تا ایده است نه 3 تا ایده. آره خب بله،
اینا رو ما میتونیم یه نومنی بهشون منتسب کنیم. یعنی اصلا اون فهم نومن فنومنی در مورد اینا کار میکنه یا اصلا یه ساحت
متفاوته؟ ببین اینجا هم باز یه نکته مهمی داریم مطرح میکنیم. ببین بعضی مفسرانی که میان میگن کانت به وجود شیء فی نفس ملتزمه بین نومن و شیء فی نفس فرق میذارن. میگن شیء فی نفسه کانت چیزیست که به وجودش ملتزمه بدون اینکه در مورد ماهیت اون چیزی بیان بکنه. نومن یعنی اون ذوات معقول، یعنی کانت به وجود از نظر مفسران دسته دوم کانت به وجود شیء فی نفسه ملتزمه ولی به وجود نومنال شیء فی نفسه ملتزم نیست. چون نومن چیه؟ نومن ذات معقوله. نومن اینه که تو بگی نفس مجرد، بگی نفس بسیط، بگی نفس متشخص، بگی خدمت از کنم که خدای مثلا فرض کن متعالی. اتفاقا به نظر میاد اگر ما بخوایم برای ایده های عقل محض تعیونی قائل بشیم، تعیون نومینال باید براش قائل بشیم. تعیون نومینال یعنی چی؟ یعنی شما به وجود یه چیزی توأم با یک ماهیت خاصی ملتزم میشی. و ما خب وقتی ملتزم میشیم به ایده های عقل محض میگیم، نمیگیم یه چیزی وجود داره که یه چیزی وجود داره، نمیگیم، میگیم یه چیزی به عنوان نفس مجرد وجود داره، پس براش تعیون نومینال قائل میشه.
خیلی من
خواهش میکنم. هر سوال دیگه هم هست من در خدمت. سوالی نیست.